درس مثنوی. با شرح دکتر غلامعلی حداد عادل.
بسم الله الرحمن الرحیم. به حضور دوستان گرامی سلام عرض میکنم و با خواندن غزل شماره 147 گزیده غزلیات شمس جلسه 225 درس مثنوی رو آغاز میکنم. گفتم مکن چنین ها ای جان، چون این نباشد. غم قصد جان ما کرد، گفتا خود این نباشد. غم خود چه زهره دارد تا دست و پا برآرد، چون خردش بسوزم گر خرده بین نباشد. غم ترسد و هراسد ما را نکو شناسد، صد دود از او برآرم گر آتشین نباشد. غم خصم خیش داند، هم حد خیش داند، در خدمت مطیعان جز چون زمین نباشد. چون تو از آن مایی، در زهر اگر درائی، کی زهر زهر دارد تا انگبین نباشد. در عین دود و آتش باشد خلیل را خش، آن را خدای داند هر کس امین نباشد. هر کس که او امین شد با غیب هم نشین شد، هر جنس جنس خود را چون هم نشین نباشد. ای دست تو منور چون موسی پیامبر، خواهم که دست موسی در آستین نباشد. زیرا گل سعادت بی روی تو نروید، ایاک نعبد ای جان بی نستعین نباشد. در مثنوی تا بیت 1984 خونده بودیم. مولانا دو سه تا مفهوم رو در ابیاتی که خواندیم بیان کرد. یکی عاقبت بینی بود، یکی این که اگه یک کسی یک هنری یه فنی یاد گرفته، این مغرور نشه و دیگه به استاد خودش اعتنایی نکنه، که ما در اینجا داستانی از گلستان رو هم خوندیم. بعد یه مفهوم دیگه هم حالا به دنبال این میاره، داره مسیر رو برای یه داستان بعدی هموار میکنه، یه قصه دیگه ای تو آستین داره، میخواد اونو شروع کنه، جاده رو به سمت اون میپیچونه. این ابیاتی که در پایان این بخش از داستان میگه، مضمونش اینه که خلاصه به فکر بزرگی و تکبر و غرور نباش. خیلی آدما رفتن یه هنری یاد بگیرن که ریاست کنن، سربری کنن، سرشونو بر اون راه دادن. بعد میگه سر نخواهی که رود، تو پای باش. میخوای که سرتو برباد ندی، خیلی گردن کشی نکن، پا باش. یعنی چی؟ یعنی تواضع کن. سر نخواهی که رود، تو پای باش. در پناه قطب صاحب رای باش. میگه برو یه قطب پیدا کن، یه راهنما پیدا کن، یه استاد پیدا کن، یه انسان کامل، یه انسان خودساخته پیدا کن، مطابعت او رو بکن، از او اطاعت کن. سر نخواهی که رود تو پای باش، یعنی دنبال رو باش، در پناه قطب صاحب رای باش. یه کسی که یه اندیشه‌ای در سر داره، تو برو در پناه او باش. گرچه شاهی خیش فوق او نبین. میگه قدرت ظاهری سبب نشی که بگی من از او برترم. گرچه شهدی جز نبات او مچین. شهد یعنی عسل، نباتم همون شیرینی معروف. میگه تو خودت رو اگه شاه میدونی از او بالاتر ندون. اگه تو خودت رو عسل میدونی از نبات او، از شیرینی او صرف نظر نکن. جز نبات او مچین. مچین یعنی مگزین، یعنی سر سفره او بنشین. فکر تو نقش است و فکر اوست جان، نقد تو قلب است و نقد اوست کان. میگه فرق تو و او اینه که فکر تو یه صورت ظاهریه، فکر او حقیقته، روح جانه، یعنی باطن اوه، تو ظاهری. تو سرمایه اگه داری، سکه‌ای که تو داری، نقدی که تو داری، این قلبه، یعنی تقلبیه. اما نقد اون چیه؟ اون زر کانیه، یعنی زر خالصه، زریه که از معدن در اومده. فکر تو نقش است و فکر اوست جان، نقد تو قلب است و نقد اوست کان. او تویی، خود را بجو در اوی او، کو و کو گو فاخته شو سوی او. خیلی این شعر پرمغزه، خیلی عمیقه. میگه حقیقت وجود تو اوه، دنبال خودت اگر میگردی برو سراغ او. او رو پیدا کنی خودت رو پیدا کردی. او تویی، خود را بجو در اوی او. یعنی میخوای خودت رو پیدا کنی، حقیقت خودت رو پیدا کنی، برو تو آینه وجودی او نگاه کن، خودت رو میبینی. اون انسان کامل، اون استاد، اون راهنما، اون امام، اون رهبر، اون مرشد، اون پیر، صد زبون دیگه، صد کلمه دیگه میشه پیدا کرد. اون حقیقت تو رو به تو نشون میده، مثل یه دریای صد تا رودخونه توشه، این رودخونه ها همه اون تو هن. او تویی، خود را بجو در اوی او، کو و کو گو فاخته شو سوی او. میگه مثل فاخته دائم کوکو کن. یکی دو بار عرض کردم فاخته یه پرندهیه، از کبوتر بزرگتر، رنگ توسی داره تقریبا، و توی باغها خودشو در لابلای شاخه های درختان بلند پنهان میکنه و یک صدای محزونی داره که شبیه همون کوکوه. اون وقت میگه که همونطور که فاخته دائم میگه کوکو، تو هم بگو کوکو، یعنی او کجاست. کو و کوگو فاخته شو سوی او، یعنی مثل یه فاخته در هوای او به پرواز درا و بگو کو، اون استاد کو، اون انسان وارسته راهنما کجاست. او رو پیدا کن تا خودت رو پیدا کنی. راجب این که او توی، خود را بجو در اوی او، بحث زیاد میشه کرد. من چون احتمال میدم در آینده مولانا همین مضمون رو تکرار بکنه با تعابیر دیگه، اینجا وارد این بحث نمیشم، میگذارم در مناسبت دیگه، چون خیلی بحث عمیق دقیق عرفانیه، این که انسان خودش رو جستجو کنه در اون ولی خدا، در اون راهنما. اینو توضیح میده، بعد میگه ور نخواهی خدمت ابنای جنس، در دهان اژدهایی همچو خرس. میگه که اگر دست ارادت به یه انسانی شبیه خودت ندی، چون خیلی از این کفار و مشرکین وقتی پیغمبری ظاهر میشد بینشون میگفتن که تو چه فرقی با ما داری؟ تو هم مثل مایی، غذا میخوری، تو بازار و کوچه و خیابون را میری، حالا اومدی ادعای پیغمبری میکنی، تو میخوای ما دنبال تو را بیافتیم؟ گفتن تو از جنس مایی، تو هم یکی مثل ما. مولانا میگه اگه این فکرها رو بکنی و تکبر پیدا بکنی و نخواهی خدمت ابنای جنس، بگی تو هم از فرزندان بنی آدمی، ابنای جنس منی، از اینجا خدمت نخواهی بکنی، اون وقت چه اتفاقی میفته؟ در دهان اژدهایی همچو خرس. این داستان با همین شروع شد دیگه، که یه خرسی افتاده بود تو دهن اژدها، میگه بدبخت میشی، طعمه اژدها میشی. خب اون خرس چجوری نجات پیدا کرد؟ یه انسانی اونجا رد میشد، صدای ناله خرس رو شنید، رفت خرس رو نجات داد. بوک، بوک یعنی بود که، یعنی شاید که، لعل به تعبیر عربی. بوک استادی رهاند مر تو را، یعنی احتمال داده میشه که یه آدم استادی توانایی بیاد تو رو نجات بده و از خطر بیرون کشاند مر تو را. بعید نیست احتمال داره یه کسی پیدا بشه. اگه میخوای همچین اتفاقی بیفته باید چیکار کنی؟ زاری میکن چو زورت نیست هین، چون که کوری سر مکش از راه بین. میگه اگه میخوای یک کسی دستتو بگیره کمکت بکنه، حالا که زورت به اژدها نمیرسه، ناله کن، زاری کن، فریادی بزن، التماس کن، فروتنی کن، تواضع کن، به قول خودش سر نباش، پا باش. زاری کن چون که زورت نیست هین، یعنی حالا که اینطوریه پس زورت نمیرسه، زاری کن. چون که کوری سر مکش از راه بین. بابا تو که کوری، چشمت نمیبینه، یه آدمی که چشمش میبینه راه بین هست، تو دیگه سرپیچی نکن از اطاعت او، دستتو بده دست اون، ببین کجات میبره. چون که کوری سر مکش از راه بین. تو کم از خرسی نمی نالیز درد، میگه اون خرس وقتی دید کاری نمیتونه بکنه ناله کرد از درد، تو از خرس کمتری؟ خرس رست از درد چون فریاد کرد. چی باعث شد که خرس از دهن اژدها نجات پیدا بکنه؟ فریادش، نالش. خرس رست از درد چون فریاد کرد. میگه پس زاری کن، ناله کن، فریاد کن. او وقت با این دعا ختم کنه، ای خدا سنگین دل ما موم کن. یعنی خدایا به ما یه اشکی بده، یه آهی بده، یه دل حساسی بده، دل ما سنگ نباشه، قساوت قلب پیدا نکنیم، هرچی میبینیم مثل دیوار باشیم، در ما اثر نکنه. ای خدا سنگین دل ما موم کن، ناله ما را خوش و مرحوم کن. مرحوم یعنی قابل ترحم، یعنی به ما یه ناله‌ای بده که اون ناله دلنشین باشه و باعث جلب مهربانی بشه. این داستان رو اینجوری سرازیر کرد به سمت داستان دیگری که تناسب داره، هنر مولاناست که این قصه ها رو دوخت و دوز میکنه به هم دیگه، یعنی تای یه قصه رو همچین جمع میکنه که به سر قصه بعدی بخوره. میگه بود کوری کو همی گفت دل امان. این قصه گفتن نابینایی سائل که دو کوری دارم، سائل یعنی گدا، گفتن نابینایی سائل که دو کوری دارم. بود کوری کو همی گفت دل امان، من دو کوری دارم ای اهل زمان. پس دوباره رحمتم آرید هان، چون دو کوری دارم و من در میان. میگوید که یک آدم کوری فریاد میزد الامان که مردم من دو جور کوری دارم، از دو جهت کورم، فکر نکنیم من فقط یک کوری دارم. حالا من که میگم دو تا کوری دارم، شما هم دو برابر به من محبت بکنید، پس دوباره رحمتم آرید هان. اینجا دوباره به معنای دوباره، نه به معنای یه بار دیگه. ما الان دوباره رو به معنای متفاوت به کار میبریم. یکی میاد آواز میخونه، جمعیت میگن دوباره دوباره. یعنی چی؟ یعنی حالا خوندی یه بار دیگه هم بخون. اینجا به اون معنا نی، اینجا دوباره یعنی مضاعف، یعنی دو برابر. پس دوباره رحمتم آرید. حالا که من دو جور کوری دارم، شما هم دو برابر به من باید توجه کنید. پس دوباره رحمتم آرید هان، چون دو کوری دارم و من در میان، من گرفتار دو تا کوریم، من در میان یعنی من میونه این دو تا کوری گیر کردم. یه کسی اونجا بود گفت یک کوریت میبینیم ما، آن دگر کوری چه باشد وانما؟ گفت خب یک کوریت همینه که میبینی، کوری دیگه چیه؟ گفت زشت آوازم و ناخوش نوا، زشت آوازی و کوری شد دوتا. گفت من نه فقط چشمم نمیبینه، یه بدبختی دیگه دارم که صدامم بده. این صدای بد باعث شده که انگار که من کوریم دو برابر بشه. خب ما میدونیم در طول تاریخ در جامعه خودمونم دیدیم یه هنری که به کمک آدمای نابینا میاد آواز خوبه. شما دیدید خیلی از خواننده ها مداها که اینا نابینان ولی صدای خوبی دارن. این صدای خوب انگار که جبران میکنه یه بخشی از اون نابینایی رو و اینا هر جا میرن هنرشون رو عرضه میکنن، به صدر مینشینن. و این کوره لابد خودشو با بعضی کورهای دیگه مقایسه میکرد که اونا آواز خوبی دارن، اینم وقتی میخون میدید که دیگه بدبختی دو برابر میشه، نه کسی به چشمش نگاه میکنه نه کسی به آوازش گوش میکنه. یعنی گویی هنجرش هم کور بود. آره، پنجره هنجره هم بسته بود، صدای خوبی نداشت. گفت زشت آوازم و ناخوش نوا، زشت آوازی و کوری شد دوتا. اون دوتایی که میگفتم اینه. بانگ زشتم مایه غم می شود، مهر خلق از بانگ من کم می شود. دیگه معنیش روشنه. گفت که خلاصه اگر دردم یکی بودی چه بودی؟ من قصم دوتاست، یکی کوری یکی بد آوازی. زشت آوازم به هر جا که رود، مایه خشم و غم و کین می شود. این زشت آوازم رو نباید به معنای این که من زشت آوازم فهمید، یعنی آواز زشت من. زشت آوازم معناش اینه، آواز زشت من، زشت آوازم به هر جا که رود، صدای من به گوش هر کی میرسه، مایه خشم و غم و کین می شود. بر دکوری رحم را دوتا کنید، این چنین ناگنج را گنجا کنید. گفت که حالا که دوتا کوری دارم من، شما بیاید و مهربانی و شفقت خودتون رو مضاعف بکنید. اینجا دو رو ما دو میگیم که وزن شعر درست در بیاد. احتمالاً در اون محل مولانا در فارسی بلخ و اونجاها دو رو همین دو میگفتن. بر دو کوری رحم رو دوتا کنید، این چنین یعنی با این شیوه ناگنج را گنجا کنید. گنجیدن یعنی جا شدن. یه چیزی در یه جایی وقتی جا بشه میگیم این تو می گنجه، این مطلب تو این صفحه نمی گنجه، این روغن توی این شیشه نمی گنجه. اون وقت گنجا یعنی گنجاینده. این اسم فاعل مرخمه، اون یندش ندش از انتها حذف شده. مثل مثلا خودنویس خودنویسنده بوده میگیم خودنویس، گنجاینده رو میگیم گنجا. گنجا یعنی گنجاینده. اون وقت ناگنج یعنی چی؟ یعنی چیزی که نمی گنجه، یعنی منی که جا ندارم، منی که جای جام نیست، منی که در جای نمی گنجم، نه اینکه از گندگی نمی گنجم، از بدبختی نمی گنجم، کسی منو تحویل نمی گیره، شما منو تحویل بگیرین، شما بر من یه جایی باز کنین، بر دو کوری رحم را دوتا کنید، این چنین ناگنج را یعنی بدبختی مثل من رو گنجا کنید، یه جایی به من بدین، من رو منزلتی برام قائل بشید. زشتی آواز کم شد زین گله، خلق شد بر وی به رحمت یک دله. میگه نتیجه این جور صحبت کردن این کور چی بود؟ این بود که مردم از بد صدایی این منصرف شدن و این گله‌ای که این آدم، شکوه و شکایتی که این آدم از بد صدایی خودش و زشت آوازی خودش کرد، باعث شد که مردم دلشون به رحم اومد، مردم یک دله شدن، یعنی متفق شدن که به این کمک بکنن. زشتی آواز کم شد زین گله، یعنی انگار که با این تواضعی که کرد اون رو پاک کرد. خلق شد بر وی به رحمت یک دله، کرد نیکو چون بگفت او راز را، لطف آواز دلش آواز را. میگه این حرفی که تو دلش بود به زبون آورد، این یه رازی بود، خیلی رنج میبرد از این که صداش بده، اینو گفت، گفت بابا مردم من بدبخت، نه چش دارم جایی رو ببینم، نه صدایی دارم که مثلا با اون خودم لذت ببرم، دیگران لذت ببرن. این راز رو گفت، کار خوبی کرد. وقتی اینو به زبون آورد، انگار که اون آواز زشت رو نیکو کرد، آواز دلش یعنی این راز دل گفتنش یه لطافتی داشت. لطف آواز دل این کور باعث شد که اون آواز زشتش نیکو بشه. کرد نیکو چون بگفتان او راز را، لطف آواز دلش آواز را. یعنی چون بگفت او راز را، اینو بیاریم اول بگیم، چون بگفت او راز را، کرد نیکو لطف آواز دلش آواز را. اینجوری شعر فهمش آسون میشه. وان که آواز دلش هم بد بود، آن سکوری دوری سرمد بود، یا آن سکوری دوری سرمد بود. میگه میدونی حالا این کوری دولایه بود، دوباره بود، کوری سه مرحله ای هم داریم که هم چشمش کور باشه، هم صداش بد باشه، هم یه دل نرمی نداشته باشه که بیاد بگه ایها الناس من بدبخت، صدام بده، حرف دلش هم بزنه. اگه کسی آواز دلش هم بد باشه، یعنی بد دل باشه، اون دیگه خیلی بدبخته. این کوره که صداش بد بود، بد دل نبود، راز دلشو گفت، حقیقتو گفت، زاری کرد، تمنا کرد از دیگران، اما بدبخت اون کسیه که کور باشه، صداش هم بد باشه، دلش هم سنگ باشه. وان که آواز دلش هم بد بود، آن سکوری دوری سرمد بود. سرمد یعنی ازلی و ابدی، یعنی دیگه اون رهایی نداره. لیک وهابان که بی علت دهند، بوک دستی بر سر زشتش نهند. میگه البته همین آدمی هم که دلش بده و صداش بده، چشمش هم کوره، خدای وهاب و فرشتگانی که به اراده الهی خزانه های رحمت رو بر سر بندگان میریزن، به این آدم هم ممکنه محبت بکنن. لیک وهابان، وهاب یعنی بخشنده، بخشندگان. لیک وهابان که بی علت دهن، خدای بخشنده که میخواد به مردم کمک بکنه، که اون علت نمیخواد که حالا مثلا ما زمینه ای فراهم کنیم، اون کرمش ممکنه اختزا بکنه که ببخشه. بوک یعنی بود که، این دوباره که امروز اینو معنی میکنیم، بود که دستی بر سر زشتش نهند، یعنی کمکش کنند. چون که آوازش خوش و مظلوم شد، زود دل سنگین دلان چون موم شد. چی باعث شد که آدما که رحم نمی کردن، سنگین دل بودن، دلشون نرم بشه، دلشون موم بشه، به اون کور کمک بکنن؟ علتش اینه که صداشو آورد پایین، با یک لحن مظلومانه‌ای گفت مردم من بدبختم، اظهار عجز کرد. چون که آوازش، آواز اینجا یعنی صدا، یعنی حرف زدنش، چون که آوازش خوش و مظلوم شد، زود دل سنگین دلان چون موم شد. ناله کافر چو زشت است و شهیق، زان نمی گردد اجابت را رفیق. چرا کافرا نالشون به جایی نمی رسه، حرفشون، دعاشون مستجاب نمیشه؟ چون اون ناله‌ای که میکنن، صدایی که میکنن، این صدا زشته، یعنی از روی تکبر، از سر عجز و درماندگی و مظلومیت و به قول مولانا مرحومیت نیست، صدای زمخت بدیه، شهیقه. شهیق به صدای خر میگن، اون عرعری که خر میکنه، این رو به عربی میگن شهیق. این کلمه شهیق در قرآن هم آمده. مولانا میگه ناله کافر چو زشت است و شهیق، زان نمیگردد اجابت را رفیق. قرین اجابت نمیشه، رفیق اجابت نمیشه، چون ناله، ناله مظلومانه ای نیست. اخسعو بر زشت آواز آمده است، کوز خون خلق چون سگ بود مست. میگه اون کافر بدتینتی که خون مردمان رو میخوره، خون خلق رو خورده، مثل سگ مست شده، حالا این مثل سگ پارس میکنه، جواب خدا چیه؟ قرآن درباره اینا چی میگه؟ میگه اخسعو. این اشاره به کدوم آیه قرآنه؟ آیه 109 سوره مؤمنون. قال اخسعو فیها ولا تکلمون. خدا روز قیامت به این کافرایی که در دنیا از خون خلق مست بودن، بهشون میگه که برید تو جهنم گم بشید. این یکی فوشای قرآنه. چند تا کلمه است در قرآن که خیلی صریح در واقع فوشه، از جمله به اینا اخسعو فیها، برید تو جهنم گم بشید، یعنی اصلا هیچ عنایتی به شما نیست، ولا تکلمون، اصلا با من حرف نزنید. این قول خداست که در سوره مؤمنون آمده. مولانا میگه اخسعو بر زشت آواز آمده از کوز خون خلق چون سگ بود مست. برمیگرده به داستان خرس، میگه چون که ناله خرس رحمت کش بود، ناله اد نبود چنین ناخش بود. میگه میخوای که یک ناله ای بکنی تا تقاضایی بکنی که باعث جلب رحمت بشه، رحمت کش باشه، یعنی رحمت رو به سوی تو بکشه. بعد چجوری رحمت ناله کنی؟ مثل اون خرسه. خرسه وقتی تو دهن اژدها بود یه ناله ای کرد که اون رهگذر دلش به رحم اومد، رفت خرسه نجات داد. اونجوری ناله کن. اگه اینجوری ناله نکنی نتیجه نداره، ناخوشه. چون که ناله خرس رحمت کش بود، ناله ادنبد چنین ناخش بود. دان که با یوسف تو گرگی کرده ای، یاز خون بیگناهی خورده ای. توبه کن و از خورده استفراغ کن، ور جراحت کهنه شد رو داغ کن. میگه اگر دیدی که دلت موم نیست، اگر دیدی که نالت جانسوز نیست، نالت از سر تواضع نیست، اثر نمی کنه، بدون که تو گرگ بودی در برابر یه یوسفی. این درسته که یوسف رو گرگ نخورد، درسته که این دروغ بود که برادرای یوسف گفته بودن، ولی در ادبیات فارسی این تقابل گرگ و یوسف این دیگه مثل شده. ولو اینکه اصلا اتفاق نیفتاده، اما این تضاد گرگ و یوسف رو همه میگن. پروین اعتصامی یک قطعه داره در مرثیه پدرش میرزا یوسف خان اعتصام الملک، چون اسم پدرش یوسف بوده، میگه مرگ گرگ تو شده یوسف کنعانی من. نه اینکه اسم پدرش یوسف بوده و گفته شده که گرگ یوسف رو دریده، پروین میگه مرگ گرگ تو شده یوسف کنعانی من. اینجا میگه که دان که با یوسف تو گرگی کرده ای، اگه دیدی که نالت اثر نمی کنه، بدون که ظلم کردی. یک کسی مثل یوسف بوده بیگناه، تو مثل گرگ اونو دریدی. یا به اصطلاح منظورم چیه؟ یاز خون بیگناهی خورده ای، خون بیگناه خوردی، این اثر نمی کنه. توبه کن و از خورده استفراغ کن، یعنی برو اون کاری که کردی جبران کن. مال مردم رو خوردی، برو برسون دست صاحبش، از دلت بکن بده به دیگری. اگه تا وقتی این تو وجود تو باشه نالت اثر نمی کنه. توبه کن و از خورده استفراغ کن، بریز بیرون. ور جراحت کهنه شد رو داغ کن. اگه این زخم هیچ جوری خوب نمیشه، آخرین علاج داغ کردنه. اینو قبلا هم گفتیم در طب قدیم اینطور بوده، یه زخمی اگر هر جور مرهمی میذاشتن، داروی میذاشتن، مراقبت معمولی میکردن، خوب نمیشد، آخرش مریضو میآوردن، یه آهنی رو میذاشتن تو کوره سرخ میکردن، داغ میکردن، اون آهنو میذاشتن روی زخم و این زخم داغ میشد، میسوخت، دیگه به اصطلاح سالم و ناسالم، بافت، هرچی بود، همه از بین میرفت، علاج میشد. اینو در عربی مثل کردن، میگن آخر و دبا الکی. کی یعنی داغ کردن، داغ کردن همین بدن. آخر و دبا یعنی اگه یک زخمی به هیچ طریقی درمان نشد، آخرش داغ کن. حافظم این آخر و دبا الکی و اینن تو شعرش آورده، میگه به صوت بلبل و قمری اگر ننوشی می، علاج کی کنمت. آخر و دبا الکی. میگه اگه تو انقدر نفهمی که باید در فصل بهار چی کار کنی، معلومه که دیگه تو درمان پذیر نیستی. آخر و دوا الکی، باید داغت کرد. آخر و دوا الکی، این در مثلها اومده. مولانا هم میگه ور جراحت کهنه شد رو داغ کن. این داستان رو تمام میکنه، برمیگرده میگه تتمه حکایت خرس و آن ابله که بر وفای او اعتماد کرده بود. حالا بریم سراغ اون خرس و اون آدمی که با خرس رفیق شده بود. خرس هم از اژدها چون وارهید، وان کرم زان مرد مردانه بدید. چون سگ اصحاب کهف آن خرس زار، شد ملازم در پی آن بردبار. آن مسلمان سر نهاد از خستگی، خرس حارس گشت از دلبستگی. حالا دو بیت اول معنی کنیم. میگه خب قصه ما اینجا بود که یه جوان مردی، یه مرد مردانه‌ای، یه مرد مردستانی رد میشد، یه خرس بدبختی رو دید که تو دهان اژدها گرفتار شده، نجاتش داد. خرس هم چون نجات پیدا کرد، خرس هم از اژدها چون وارهید، وان کرم زان مرد مردانه بدید. چون سگ اصحاب کهف آن خرس زار، شد ملازم در پی آن بردبار. خرس دیگه این آدم رو رها نکرد. بعضی حیوان ها اینطور وفادارن دیگه، مخصوصا در سگ این قصه هست. چندین داستان من خوندم و مواردی دیدم. همین روزای اخیر بود در اینترنت نگاه میکردم، یک کسی در هلند کجا یک آدمی با سگش عبور میکرده، ماشین بهش زده بود، یه جوانی کشته شده بود. جنازه اون کشته شده رو کنار خیابون روش یه پارچه کشیده بودن. سگه از کنار جنازه تکون نمیخورد. سگه هم همون اونجا ملازم شده بود از وفاداری. قصه های از این عجیبتر رو در جای دیگه دیدم و خوندم که اینجا حالا دیگه وقت رو نمیگیرم. این خرسه هم میگه که مثل سگ اصحاب کهف، که سگ اصحاب کهف هم دنبال اون چند نفر راه افتاد و رفت توی غار و بالاخره با اونا ملازم شد. چون سگ اصحاب کهف آن خرس زار، شد ملازم. ملازم یعنی چسبیده به اونا. در پی آن بردبار، بردبار رو برای قافیه آورده، یعنی اون آدم خوب. آن مسلمان سر نهاد از خستگی، خرس حارس گشت از دلبستگی. حارس یعنی نگهبان. اون بابایی که خرس نجات داده بود خسته شده بود، رفت که بخوابه. خرس هم عباس که به اون علاقه داشت وایساد و اونجا نگهبانی میداد. آن یکی بگذشت و گفتش حال چیست؟ ای برادر، مرد تو را این خرس کیست؟ یه آدم دیگه ای از اونجا رد میشد. نگاه کرد دید که یه آقای خوابیده، یه خرس هم بالا سرش وایساده. گفتش که قضیه چیه؟ آن یکی بگذشت و گفتش حال چیست؟ ای برادر، مرد تو را این خرس کیست؟ چی این خرس اینجا چیکار میکنه؟ قصه وا گفت و حدیث اژدها، اینم توضیح داد. گفتش که اژدهایی بوده و نمیخواست بخوره و من نجاتش دادم و این به ما علاقه پیدا کرده. گفت بر خرسی منه دل ابلها. گفت که نباده به این خرس دل ببندی، ابله نشو، نادونه نکن، کسی به خرس اعتماد نمی کنه. دوستی ابله بتر از دشمنیست، او به هر حیله که دانی راندنیست. این رفیقی که از اینجا رد می شد، اون آقایی رو که خرس نجات داده بود و با خرس رفیق شده بود و خرس اعتماد کرده بود، نصیحت میکرد. گفت این خرس ابلهه، این نمیفهمه، این یهو میخواد به تو محبت بکنه، صدمه میزنه. دوستی ابله بدتر از دشمنیه، بدتره. او به هر حیله که دانی راندنیست، یه جوری با یه کلکی به یه طریقه طرزی اینو از سر خودت وا کن، ردش کن بره. این آقایی که با خرس رفیق بود چی گفت؟ گفت والله از حسودی گفت این، ورنه خرسی چنگری، این مهر بین. بهش گفتش که تو حسودید میشه که میبینی یه خرس با من رفیق شده، میگی اینو ردش کن بره. قسم میخورم که تو حسودی میکنی. گفت والله از حسودی گفت این، ورنه خرسی چنگری، این مهر ببین. تو محبت اینو به من نمیبینی، رفتی خرسی اونو نگاه میکنی که این خرسه و ذاتش مثلا نفهمه و شعور نداره، اینشو دیدی محبتشو نمیبینی. دو مرتبه این گفت و گفتار و آدم باید بفهمه که کدوم اون رفیق خرسه میگه، کدوم اون شخص رهگذر که نصیحتش میکنه. حالا این رهگذره گفت مهر ابلهان اشوده است، این حسودی من از مهرش به است. هی بیا با من بران این خرس را، خرس را مگزین مهل هم جنس را. گفت بابا تو گول محبت این خرس را نخور، این اشوه دهی میکنه، این داره گولت میزنه. اشوه دادن یعنی فریب دادن و گول زدن. گفت مهر ابلهان اشوه ده است. خیلیا یه آدم نادونی سر راشون قرار میگیره، بهشون محبت میکنه و اشوه میده، گولشون میزنه. این همین مهر ابلهانه، اشوه ده. حالا اینجا خرس و فلان، یه خرسای گنده هم هستن تو جامعه که ابلهن، مهربرزی هم میکنن، اشوه ده هم میکنن، بعد آخرش معلوم میشه که چه اتفاقایی میفته. گفت مهر ابلهان اشوه ده است، این حسودی من از مهرش به است. تو حالا به من میگی حسود، باشه بگو، ولی این حسودی من از اون محبت خرس بهتره. هی بیا، بدو بیا با من بران این خرس را، خرس را مگزین مهل هم جنس را. تو من آدم که مثل تو هم، منو قبول نمی کنی، منو رد میکنی، رفتی دنبال خرس. گفت رو رو کار خود کن ای حسود. گفت کارم این بود و رزقت نبود. این و اون چی میگفت؟ اونم جواب میداد. مولانا ببینید حالا چه با هنرمندی مکالمات رو بیان میکنه، انگار که ما داریم یه نمایش میبینیم. حرفای مولانا رو که میشنویم انگار یه صحنه ایه و یه آدمی خوابیده یا بلند شده نشسته، یه خرسی هم اونجا داره نگهبانی میکنه، یه فرد سومی هم هست و اینا دارن با هم بحث میکنن. اینا رو میشه توی مدرسه ها، توی همین نمایش های تئاتری به صورت نمایش هم در آورد. گفت رو رو کار خود کن ای حسود. گفت تو به کار من کار نداشته باش، برو دنبال کار خودت، تو حسودی. این چی جواب داد؟ گفت کارم این بود و رزقت نبود. گفت نه من کار دیگه ندارم، کار من همینه که به تو اینو بگم. حالا قبول نمی کنی، معلومه قسمتت نیست که حرف حق بشنوی و بپذیری. من کم از خرسی نباشم ای شریف، ترک او کن تا منت باشم حریف. گفت اگه میخوای که من آدم رفیق تو باشم و حریف تو باشم، تو دست از این خرس بردار، من که از خرس کمتر نیستم که. بر تو دل میلرزدم زندیشه‌ای، با چنین خرسی مرو در بیشه‌ای. این دلم هرگز نلرزید از گزاف، نور حق استین نه دعوی و نه لاف. مؤمنم ینظر به نور الله شده، هان و هان بگریز از این آتش کده. این آقا به اون بابا گفتش که من نگران تو هم، دلم میلرزه برای تو، من اندیشناک تو هم. اندیشه در زبان فارسی قدیم به معنای فکر و خیال توأم با نگرانی بوده. امروز ما اندیشه رو به معنای مطلق فکر به کار میبریم، میگیم اندیشمند به معنای متفکر. اما قدیم وقتی میگفتن اندیشناک یعنی نگران. اینجا میگه که بر تو دل میلرزدم زندیشه ای، یعنی من خیال بد دارم، نگران تو هم. با چنین خرسی مرو در بیشه ای، رفیق این خرس نشو، برو دنبالش تو جنگل، باش رفیق نشو. بعد گفتش که فکر نکن که این نگرانی من بیجاست، من یه آدمی هم که دلم بی خودی نمی لرزه. اگه دل من می لرزه این گزافه نیست. گزافه یعنی بی دلیل و بی سبب و بی جهت، یعنی گتری. این دلم هلگز نلرزید از گزاف، نور حق استین نه دعوی و نلاف. گفت این نصیحتی که من به تو می کنم، این فقط یه ادعا نی، یه لاف و گزاف نی، این نور حقه، حقیقته که به زبون من جاری شده. مؤمنم ینظر به نور الله شده، من مؤمنم. مگه در حدیث نیامده که المؤمن و ینظر به نور الله؟ مؤمن نگاه که میکنه با نور خدا میبینه، یعنی مؤمن حقیقت رو میبینه. من مؤمنم، حق رو میبینم، دارم به تو میگم هان و هان بگریز از این آتش کده، من دارم تو رو از آتش نجات میدم. اینجایی که تو وایسادی علا حفرت من النار به تعبیر قرآن، این یه جایگاه آتش، آتش کده است، برو دور شو از این. این همه گفت و به گوشش در نرفت. بدگمانی مرد را سدیست زفت. زفت رو بارها گفتیم به معنای ستبر و محکمه. میگه که این آدم بدبین بود، بدگمان بود. بدگمانی هم سد بدیه، سد سختیه. هرچی این آقا نصیحتش کرد به گوشش فرو نرفت. این همه گفت و به گوشش در نرفت. بدگمانی مرد را سدی زفت. دست او بگرفت و دست از وی کشید. حالا دیگه کارشون به اینجا رسیده بود که این آقا دست این بابا رو میگرفت ببرتش، این دستش از دست اون بیرون میآورد. دست او بگرفت و دست از وی کشید. گفت رفتم چون نی یار رشید. گفت تو رشید نیستی، تو عاقل نیستی، خردمند نیستی، عاقبت بین نیستی، تو یار رشید نیستی. خدا حافظ، هازا فراقم بینی و بینک. گفت رو بر من تو غمخواره مباش، بلفزولا معرفت کمتر تراش. یه خوردم با هم دیگه تند شدن. گفت برو، نمیخوام واسه من دلسوزی بکنی، بلفزولی بکنی، دخالت نکن، اینقدر اظهار فضل نکن، معرفت کمتر تراش، اینقدر آیه و حدیث بر من نخون، اظهار فضل نکن، دخالت نکن، قصه منم نخور. باز گفتش من عدو تو نیم، لطف باشد گر بیایی در پیم. اما این آدم بردباری میکرد. گفتش که فکر نکن من دشمنتم، اگه دنبال من بیای کار درستیه، لطفه، این کار صحیح اینه. گفت خواب استم، مرا بگذار رو. گفت آخر یار را منقاد شو. گفت برو من خوابم میاد، برو دست از سرم بردار، برو بذار بخوابم. اون بابا جوابش داد، گفت نه، بیا دنبال یار، بیا دنبال من، منقاد شو، یعنی مطیع شو. مطیع و منقاد شنیدین؟ منقاد یعنی مطیع. تا بخسبی در پناه عاقلی، در جوار دوستی صاحب دلی. گفت بیا دنبال من تا من تو رو در پناه خودم که پناه عاقلی هست حفظ بکنم، در جوار دوستی صاحب دل، من دوستم، صاحب دلم، بیا پیش من. در خیال افتاد مرد از جد او، خشمگین شد زود گردانید رو. این رفیق خرسه از این همه اصرار که این آقا میکرد بدگمانیش بدتر شد. گفتش که حتما یه کاسه زیر نیم کاسه است که اینقدر این اصرار میکنه. در خیال افتاد مرد از جد او، خشمگین شد، دیگه عصبانی شد و به سرعت رو شد یه طرف دیگه کرد. خشمگین شد زود گردانید رو. کین مگر قصد من آمد خونی است، یا طمع دارد گدا و تونی است. گفتش که نکنه این میخواد منو ببره یه جای بکشه، این اصلا یه خیالی بر من داره. کین مگر قصد من آمد، یعنی به قصد من آمده، یعنی یه سوء قصدی داره، خونیه، خونی یعنی قاتل. این نکنه که اصلا میخواد یه بلایی سر من بیاره، ممکنه اگه نخودم من رو بکشه میخواد جیبم رو خالی کنه. گداست، طمع داره، تونیه. تون یعنی چی؟ اون محلی که در حمام‌ها خس و خاشاک و خار و هیزم و آشغال جمع میکردن میسوزوندن که حمام گرم بشه،
اونجا رو میگفتن تون. اون وقت تونتاب و سر تون و اینا اصطلاحاتی بوده که از همینجا مونده. جای کثیفی بوده، شغل آبرومندی نبوده. مثلا وقتی میخواستن مشاغل رو در قدیم دستبندی بکنن، مثلا از سلطان میگرفتن تا تونتاب. تونتاب دیگه اسفل سافلین بود. میگفتن مثلا دختر تونتاب رفته مثلا زن شاهزاده شده. تونتابی و تون و اینا شغل بدی بوده. اون وقت آدمایی هم که تونی بودن، حالا یا خود اون تونتاب یا اون لاتولوتایی که اونجا جمع می شدن، اینا آدم های بی شخصیت بودن. یعنی اینجا که مولانا میگه تونی است، یعنی آدم بی سر و پاس، لاته. کین مگر قصد من آمد خونی است، یا طمع دارد گدا و تونی است، یا گرو بسته است با یاران بدین، که بترساند مرازین هم نشین. گفت یه جور دیگه ممکنه این با رفقاش شرط بسته باشه که این که انقدر با این خرسه رفیقه، من میرم بین اینا اختلاف میندازم، منو اینا از خرسه میترسونم، اومده اینو امتحان کنه، شرط بسته با رفقاش. خود نیامد هیچ از خبث سرش، یک گمان نیک اندر خاطرش. میگه صد جور احتمال بد داد، یه جور احتمال خوب نداد، یک گمان نیک به خاطرش نگذشت. چرا؟ چون باطنش بد بود، خبث باطن داشت. سر یعنی سر، با تشدید باید بفهمیم. چون خبث باطن داشت، بد دل بود، هرچی این بابا میگفت اون یه جور دیگه میفهمید، بدگمانی داشت. ظن نیکش جملگی بر خرس بود، او مگر مر خرس را هم جنس بود. این آدم به خرس خوشبین بود، به آدما بدبین. مثل اینکه اصلا این همجنس خرس بود، نه همجنس آدمی زاد. ظن نیکش جملگی بر خرس بود، او مگر مر خرس را هم جنس بود. یعنی میگه باید بگیم که لابد از جنس خرس بود، که حرف آدمو قبول نمیکرد. عاقلی را از سگی تهمت نهاد، خرس را دانست اهل مهر و داد. یه آدم عاقل، انسان محترمی آمده بود او را نصیحت میکرد، این تهمت میزد به اون آدم عاقل. از سگی یعنی از بدتینتی. سگی اینجا مصدره، یعنی طبع سگ داشت این آدم، بد بود. عاقلی را از سگی تهمت نهاد، خرس را دانست اهل مهر و داد. اما برعکس، خرس رو اهل وفا و محبت و انصاف و اینجور چیزا میدونست. این آدم یک چنین آدمی بود. تا اینجا میرسیم به قصه موسی علیه السلام، گوساله پرست را که آن خیال اندیشی و هضم تو کجاست، به ابتدای بیت 2036 میرسیم و شما رو در پایان جلسه 225 از درس مثنوی به خدای بزرگ می سپاریم.